أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرواح أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلامون از این جلسه پیرامون مبحث فقر و زهد هست. بعد از اون هم چند جلسه ای رو احیاناً پیرامون بحث زنا خواهیم داشت. فقر را این گونه معنا میکنن: فقد و ما هو محتاج الی، نبودن چیزی که به او احتیاج هست. این معنای فقره. چیزی رو که به او احتیاج داریم، اگر نداشتیم فقیریم. روی این معنا هیچ موجودی غیر از خدا غنی نیست. به لحاظ اون که همه موجودات این جهان هم در حدوثشون و هم در بقایشون احتیاج به خدا دارن. ماها مثلا همون وقتی که خواستیم به وجود بیاییم، همچین قدرتی کسی نداشت که ما رو به وجود بیاره. یا خود ما اون وقتی که نبودیم، توانایی نداشتیم که بتونیم خود رو به وجود بیاریم. چیزی نبوده، کسی هم نمیتونه و چنین قدرتی نداره و چنین ادعایی کسی نداره حتی که بگه من یه انسان میآفرینم. ما در حدوثمون که خواستیم حادث بشیم، نیاز به پروردگار داریم، وابسته به اوییم. تو بقای ما هم نظیر این که لامپی که میخواد روشن بشه، اگر بگوییم اون لحظه اولی که میخواد روشنایی تولید بشه و قبل از او تاریکی بوده، اون لحظه اول که میخواد تاریکی زدوده بشه و نور بیاد، آیا احتیاج به برق داریم یا نه؟ خب بله، لحظه اول مسلماً نیاز به برق. منتها باید دقت بکنیم که تو بقا هم باز نیاز به برقه، یعنی لحظه دوم، لحظه سوم، استمرارش باز وابسته به حفاظه برقه. مرتب باید این برق حفاظه بشه. درسته لحظه های دو و سه و چهار این تفاوت داره با لحظه اول که لحظه اول قبلش ظلمت و لحظه اول نورانیت، اما لحظه های دو و سه و چهار اونا هم قبلش نورانیت، هم خودش هم بعدش اگه فرقی ها این رو میدونیم. اما تو این جهت فهم میکنه لحظه دهم برای خودش نیاز به افاضه برقه، یعنی باید برقش برسه. هر کدوم از این لحظه ها مستمرن باید برقش برسه. اگه یکی از این لحظه ها برق قطع بشه برای فاصله باز تمام بشه. این جهان اینطوریه، وابستگی این جهان به واجب الوجود اینطوریه. منطقه باید بشینید با دلیل این رو بررسی بکنید، چون الان بحث ما تو زمینه نیست، اما باید با دلیل به اینجا برسید که هم ابتدای جهان، ابتدای خلقت هر موجودی وابستگی به خداست و هم بقایش. هر موجودی وقتی به وجود من حالا برای بقایش یک لحظه اگر حفاظه فیض از طرف خدا نشه باقی نمیمونه، نه انسان ها فقط. تو دلیل باید برسیم به حتی جمادات، به اینجا باید برسیم که حتی یه سنگ همیتونه. حالا یا توانستید یه همچین دلیل رو اقامه بکنید یا نه، اون بحث دیگه. باید اینو بتونید ثابت بکنید که یه دونه سنگ وقتی به وجود میاد یه بحثه که خب یه چیزی واضح‌تری هست. مهمترش این قسمته که حالا این سنگ میخواد باقی بره. باید بتونید اثبات بکنید که اگر یک لحظه فیض از طرف واجب الوجود به اون نرسه، این سنگ چون ممکن الوجوده هیچ نمیتونه دوام بیاره، نابود میشه. این با دلیل باید بهش برسید و نه دلیل به اطمینان باید برسید و این قابل اثباته. نیازی به یه مقدار بحث داره و یه مقدار هم تفکر. الهیان رو این معنا همه موجودات جهان فقیرن. ما هیچ موجود غنی، اونم غنی مطلق یعنی از هر جهت جز خدا نداریم. غنی بذات یعنی غناش مال خودش باشه، این فقط خداست. هیچ احتیاج نداره در هیچ صفتی از صفات کمالیه محتاج نیست. موجودات دیگه در همه شعوناتشون فقیرن، فقیر بذاتن، گرچه گاهی غنی بالعرضن. مثلا فرض کنید که کسی از جهت مال بخواید صحبت بکنید، ذاتا انسان ها فقیرند چون هرچه دارن مال خودشون نیست، تو ملک خدا دارن راه میرند و استفاده میکنند. اما ممکنه همین انسان غنی بالعرض بشه، یعنی با مساعدت که خدا به اون میکنه، کمکی که به اون میکنه، غنی و بینیاز بشه. اما این بینیازی مال خودش نیست، آخر بینیازی رو از خدا گرفته. علم یه صفتیه، مثلا ذات علم مال خداست. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. علم که یکیش علم غیبه، دانستن امور غیبی، ذات مال خدا لا یعلمها الا هو، غیر از خدا هیچ کس نمیده.
اینه که میگه او غنی به ذاته، واقعا بی نیازه، از نظر علم و آگاهی همه چیز رو میدونه. تو موجودات همه فقیر ذاتی هستن در علم، هیچ موجودی غنی ذاتی نیست در علم، همه فقیر، همه انسان ها به خاطر اینکه اگه چیزی هم کسی میدونه از او گرفته، از خدا گرفته، مال خودش نیست.
منتها احتمال داره که یک موجودی غنی بالعرض بشه، یعنی خدا علم غیب رو به او عطا بکنه، مثل چهارده معصوم علیه السلام. بذار تو آیه شریفه بفرماد الا من ارتضا من رسول، خدای متعال درست علم غیب مستوری، اما عطا میکنه به اون پیغمبری که انتخابش کرده و پسندیده است. یا کل شیء احصیناه فی امام مبین، میگه احصینا، ما احصا میکنیم همه چیزا رو تو امام مبین. پس اگر امامی همه چیز رو میدانه، آگاه به همه علومه، آخرش غنی علمی به ذات نیست، یعنی ذاتا این غنای علمی رو از خودش نیمورده، مال غیره، از خدا گرفته، خدا بهش عطا کرده. و همینطور شما همه موجودات رو به همین شکل میتونید راجع به علمشون، راجع به قدرتشون، راجع به ملک و داراییشون، هر چی تو هر زمینه ای که دست بذارید غنی به ذات خداست، او ذاتا غنی، یعنی بی‌نیازه، بی‌نیازش مال خودشه، کسی دیگه او رو بی‌نیازش نکرده. موجودات دیگه همه فقیرن ذاتن، از خود هیچ ندارد. خودتون رو میتونید معیار قرار بدید، سرتفای وجودتون هیچیش مال خودتون نیست، جسمتون مال خودتون، روحتون مال خودتون نیست، خدا رو عطا کرده. کمالاتی که دارید، هر چی دارید، کم زیاد متوسط، هر چی دارید خدا بهتون، حتی اراده که میگید من تصمیم میگیرم، خود صفت اراده رو کی گذاشته تو وجود شما؟ نه تصمیم گیری ها، خود اینکه شما یه موجود مختار هستید، مثل مثلا گیاه یا مثل جمادات نیستید، تصمیم میگیرید و کار انجام میدید، این اراده رو خدا بهتون داده و خدا مجبور نبود، خدا میتوند شما رو مثل یه سنگ بیافرد که از خودتون هیچ اراده نداشته باشید. همه کمالات رو از خدا گرفتید، پس از خود هیچی ندارید. آنچه دارید، حالا کم یا زیاد، آیا به اندازه احتیاجتون دارید، بیشتر دارید، کمتر دارید، اونو کار ندارید، آنچه دارید از او دارید. قدرتی که دارید کم باشه، زیاد باشه، بیشتر از احتیاجتون باشه، بالاخره هر چیز از خداست. وقتی از خدا بود، پس شما خودتون از خود هیچ ندارید، فقیر ذاتی میشید. حالا چه دارید اون بحث دیگریه، از نظر مالی چی خدا بهتون داده؟ ممکنه این کسی رو اونقدر مال بشه که او رو بی نیازش کرده، منتها این بی نیازی بالعرض است، مال خودش نیست، خدا بهش داده، اونقدر داده، حالا میگه من نیاز ندارم، نیاز عرضی از خود نیست، تو پا خودش چی نمیتونه بیست. از نظر قدرت مثلا ممکنه این کسی رو خدا اونقدر قدرت بهش بده که بگه من دیگه محتاج نه به هیچ قدرت نیستم، من قدرت هم به حدی که تمام جهان رو میتونم توش اعمال نفوذ بکنم. قدرت برای در این حد بی نیاز باشه، بالاخره نیاز به خدا داره که این قدرت مرتب بهش افاظه بکنه، یه لحظه خدا قطع بکنه قدرت رو تمام بشه میاد. اگر کسی غنی قدرتی است، این غنیش بالعرض از خدا گرفته غنا را، بلا ذاتا فقیره،
ذاتاً چقدر قدرت داره؟ هیچ. از اون هیچیه که مبالغاً دیگه توش هیچی نمیده. تو علمش باز همینه. ممکن است یک کسی از نظر علم اونقدر علم پیدا بکنه که غنی بشه، بی نیاز بشه، مثلا مجتهدیست اونقدر رفته دلو خود به حد اجتهاد رسیده میگه من دیگه نیاز ندارم، خودش غنیه. اما این غنا رو باز مال خودش نیست، غنا رو از خدا گرفته. از خود چقدر داره؟ هیچ. این است که قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. در سوره فاطر سوره 35 قرآن آیه 15 همه رو میگه، نمیگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه تون فقیرید، تون فقیر به خدا، همه تون وابسته به خدایی، کل این جهان وابسته به خداست. هیچ کس ادعای استقلال نمیتونه داشته باشه، تو پا خودش نمیتونه، تو هیچ در یه ذره، در خیلی کم متوسط، در هیچی، هیچ کس نمیتونه تو پا خودش بیسته. فقراء به خدا هستی. خب وقتی فقیر به خدا هستید، محتاج به او هستید، پس آن چه دارید از او دارید. یه نگید یه چی من دارم که دیگه بی نیاز هم، بی نیاز، بی نیاز مطلق ما نداریم، بی نیاز اضافی ممکنه بگید، یعنی نسبی، نسبت به مردم بی نیاز هم، نسبت به رفیقم که او مثلا جاهل من بی نیاز هم، نسبت به رفیقم که مال نداره من مال دارم، پس من بی نسبی است و اضافی، نه مطلق. آخرش آنچه دارم از خدا دارم، از خود هیچ ندارم. همه فقیر به سوی او هست. غنی خداست، والله هو الغنی الحمید. اگه کسی به این معنا خوب توجه بکنه، هیچ وقت دیگه عجب هم او رو نمیگیره، چون هر کمالی داره میدونه خدا سرمایه رو بوده داره. دیگه این مایه مباهات و فخر فروشی و تکبر و غرورش نمیشه که بگه من چیزایی دارم دیگران ندارم، من ندارم، سرمایه رو از اون گرفتم. بله باید تشکر میکنم از خدا، خدای ممنونه سرمایه رو دادی، توفیقم دادی، تونستم خوب به کارش بیاندازم، این کمالی رو پیدا بکنم، باید تشکر از اون بکنم، بعدم طلب زیادتر شدنم از اون بکنم، خدا آینده بیشترش بده. اما اینکه بخوام فخر بکنم رو چیزی ندارم، یه کسی اومده یه صد هزار تومان پول به من داده، منم هیچی پول نداشتم، بعد رفتم با این پول معامله کردم، این صد هزار تومان رو کردمش 200 هزار تومان، بعد بیام مباهات کنم بگم او من چقدر کار کردم، من صد هزار تومان سود بودم، من اینجا من نمیتونم بگم تو هیچی، تو یک ریالش من استقلال ندارم، چون تمام این سود از 100 هزار تومان به وجود اومده و اون 100 هزار تومان هم سرمایه ایست که یک ریالش به من داره، استقلال نیست، من به کارش میرم. خودمون رو گم نکنیم، یه حال خوبی داشتیم، عبادتی انجام دادیم، احسان به کسی کردیم، گرفتاری کسی حل کردیم، نه فکر نکنیم حالا ما برتر از دیگران، نعمتی است خدا در اختیار ما گذاشته، بتونید اونا رو خوب ازش استفاده کنید، به کمالش برسید. خب این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بحث جایگاهش معلوم بشه. ما فعلا بحثمون راجع به فقر و زهد بخوایم بکنیم، فقر از جهت مالی میخواد بحث بکنیم، نداشتن مال در مقابل داشتن مال، نه اون فقری که گفتیم همه اون محتاج به خدا هستیم، اصلا بحث ما تو این قسمت نیست. به اون معنا همه ما فقیر و محتاج به خداییم، اون بحثش مهم و درست. اما الان بحث ما توی قسمت خاصیه، همون فقیری که تو عرف ما مصطلحه، فلانی فقیر یعنی نداره، مال نداره، از این جهت بحث میکنه. فقر مالی و غنی مالی رو میخوام بحث کنم. کسی که داره، غنیه، با این که میدونم من که پول داره و غنیه، این غنا مال خودش باز نیست، این بی‌نیازی رو باز از خدا گرفته، اینو میدونیم. اما فعلا بحث ما اینه، غنی نسبی اضافی، نسبی که ما میگیم، اضافی به اصطلاح فلاسفه که از مقولات تسعه هست، نسبت و اضافه رو داریم بگیم، از این جهت وارد میشیم. بنابراین یه معنای عامیانه رو الان بخواهیم بحث بکنیم، زیاد دیگه توی اینجا نمیمونیم. اما فقیره که همون بگیم، فقیره یعنی نمیتونه زندگیش رو بگذاریم، آنچه رو بهش احتیاجه نداره تو زندگی روزمره. باز دقت داشته باشید، یه فقر و غنای روحی هم داریم که اونم از بحث ما فعلا خارج. فقر و غنای روحی چیه؟ یکی از نظر دینی عالم غنیه، یکی چیز از نظر دینی نداره، جاهل، مسئله نمیدونه، اخلاق خوب نداره و نمیدونه دم چه بکنه، اصلا چون از تکبر داره، اصلا نمیدونه خود داره، نمیدونه چه رسا به اینکه داره خودش رو معالجه بکنه، خبر نداره. خیلی خوب این شد فقیر روحی. فقر و غنای روحی روز قیامت معلوم میشه، اون بحثش جداست. اونجا معلوم میشه کی داراست کی نداره، کی نزدیکتر به خداست اون غنیه، کی دورتره اون فقیره، اون که میره جهنم اون بدبخت دیگه، اون چی نداره. لذا امیرالمومنین علیه السلام در یه روایت داره که میفرمایند در کلمات قصار نهج البلاغه است، الفقر و الغنا بعد العرض علی الله. میگن فقر و غنا را وقتی معلومش بکن که در معرض خدا قرارش بدی، اونجا ببین فقیر کیه غنی کیه، تو معرض خدا، تو پیشگاه الهی، اونجا ببین فقیر کیه غنی کیه، اونجا معیار دیگریه. بعد العرض علی الله رو ما اینطور هم میتونیم معنا بکنیم، بعد العرض علی صاحب الزمان، عزتش بیارن فقر و غنا اونجا معلومه در پیشگاه امام زمان بیره کی نزدیکتر به آقا، او غنیه، او که دور او فقیره. اونم یه بحث، ما فعلا بحث اون اونجا نیست، الان جایگاه بس کاملا معلوم شد چی بخواهیم بگیم. فقر و غنای جسمی مادی دنیایی این رو داریم، همین که تو عوام خود ما تا میگیم فلانی فقیره، باری میره تو کله شد چی میخواهیم. فقیره یعنی محتاجی بمونه شبش، پول نداره، احتیاج داره پول نداره تعمیر کنه، احتیاجی به لباس داره پول نداره تعمیر کنه، احتیاجی به مسکن داره پول نداره تعمیر کنه، فقیره بگیم مقابلش هم شد غنی، اون کسی که تو همه این چیزها احتیاجش رو میتونه برطرف بکنه، یا داره یا اگه نداره پول داره که با پول میتونه تأمین کنه. این جایگاه بحث هست. خب برای مقدمه در ورود صحبت بود که میخوایم انشاءالله جلسه آینده اگر قول و قوه الهی بود وارد بشیم این تقسیم رو عرض میکنیم. فقیر بر دو قسمه، یه فقیری داریم که مضطر و فقیری داریم که در حد اضطرار نیست. فقیری که در حد اضطرار اونه که مثلا همون لباس اولیشون نداره، برهنه است یا گرسنه است و داره میمیره از گرسنه، این یه مضطره، هیچ نداره. گاهی فقیر اینطوری، فقیر مضطر. فقیر مضطر رو ما فعلا بهش بحث نمی کنیم زیاد، چون اضطرار یه چیز غیر اختیاریه و کسی عمدن خودشو فقیر مضطر نمی کنه. دین هم این رو نمی پسنده که کسی در این حد مضطر باشه. قرآن کریم در خطاب به پیغمبرش اونجایی که میخواد انفاق زیاد بکنه میگه نه دیگه، در حدی نکن که خودت مضطر بشی. ولا تبسط فا کل البسط، این دست تو کاملا باز نکن، یعنی آن چه داری یا نداره بریزی از دستت بیرون بدی به افراد. فتقعد ملوما محصورا، بعد مینشینی در حالی که هم ملامت شده هستی، حالا هم خودت خود منو هم دیگران، و هم حسرت میکنی که اه عجب کاری کرده، دست دست برسیم که پس خودم چه بکنم. یه اون لباس که به تنت هست و همین یه دونه رم داری، یه که نمیخواد انفاق بکنه، در حد اضطرار خودتو مضطر بکنه، این دستور دین نیست. در این اون چی که میتونیم روش بحث بکنیم، نقض و ابرام بکنیم، ببینیم خوبه یا بده، یا خوب است و خوبتر کدامه، فقیر از قسم دومه، فقیر غیر مضطر. نداره اما در حد اضطرار هم نیست، بالاخره داره یه دونه بخوره نمیره، بالاخره بهش میرسه، ولی اون واقعا بالاخره در حد مردن نیست. این فقیر اینطوری رو میخواید اقسامش رو بگید. فقیر اینطوری، ندار اینطوری، ندار دنیایی، ندار مالی. یک قسم که بهترینش از این قسم اوله، درجه زاهدینه، زهد، و اون اینه که یه حالا بحثمون نسبت به اون مازاد سنت قد کنه، اون مقداری که اضطرار سود داره ما رو مازاد شدیم صحبت میکنه، مثل کسی که فرض کنید در سطح پایین پایین جامعه داره زندگی میکنه، اما که الان معروف زی طلبگی بشه میگه تو سطح پایین جامعه زندگی میکنه، نسبت به مازادش حالا بیشتر به اشتاده بشه یا نه، چند حالت داره. حالت اول حالت زهده و اون اینه، آدم زاهد کسیست که اگر مازاد به اشتاده بشه خوشحال نمیشه. و اگر مازاد ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه. چرا؟ یه انسان مؤمن وقتی به درجه زهد میرسه همه فکرش بسیدن به خدا و آخرت، اما خب بالاخره این جسم به تعبیر عرفا این علاقه بالاخره جسم میشه، نیازهایی داره تو این دنیا. یه انسان روح مجرد که نیست که نمیتونه بگه من غذا نمی خورم، من آب نمی خورم، بالاخره این جسم است، مرکب انسانه، مرکب هم بالاخره یه بنزینی می خورم باید بهش برسه. ما تو این رسیدن علقه یعنی ارتباط روحی با دنیا پیدا نمی کنه. علقش یعنی ارتباط دل فقط با خداست. و میدونید خوشحالی انسانم مال روحه نه مال جسم. لذا جسم من تو رفاه بشه خوشحال نمیشم. چرا؟
مثلا فرض کنید لباس، یه لباس من میپوشم، اگه این لباس با جسم من فقط ارتباط پیدا کرد خوشحال نمیشم، چون جسم مثل یه درخت، شما یه لباس میذارید رو درخت، درخت که خوشحال نمیشه.
اگر من خوشحال شدم این نشون دهنده اینه که این لباس به جسم من که نزدیک شده به روح منم نزدیک شده، اون روحی که داره خوشحال میشه. انسان ظاهر ارتباط روحی با دنیا نداره، یعنی علقه نداره، تکیه به دنیا نمیکنه، چون دنیا رو فانی میدونه. رمزم فقط تو همین فنا و بقاه، که انسان خوب فکر بکنه به درجه ظاهری از همینجا میرسه. فنای دنیا رو باید روش خوب فکر بکنی و بقای آخرت رو. وقت انسان عاقل به جایی میرسه که دیگه نسبت به مازاد بی تفاوته. بله نسبت به ضرورت، اون مقداری که جسمش ضرورت داره خب اقدام میکنه دیگه، ناچاره چه بکنه. ماشین پنچر شده، اون نمیتونه بی تفاوت باشه بگه الان با پنچره میره، اون نمیشه. اما یه وقتی که مثلا رنگ ماشین یه مقدارش ریخت، میگه برو تو بریم میخواد به مقصد برسیم، ماشین را بره ما بسیم برو. تشریفات زندگی رو انسان مومن بهش نمیرسه. حالا تشریفات رو میخواد باشه میخواد نباشه، حالا ماشین تو دوزی داشته باشه یا نه، به اینا زیاد دقت نمی کنه. از روحش میخواد روحو برسونه به مقصد، به کمال برسونه. روح باید کامل بشه، به امام زمانش برسه، به خدا برسه. داره روحو میبره، اون بالاخره جسمم نیاز داره، به اندازه ضرورت نیاز جسمو برطرف میکنه. ما زاده بر ضرورت رو ندیگه. اگه بناس به یه تشریفات زندگی یه چیه اضافه تر اصلا دنبالش نمیره، اگه بهش برسه خوشحال نمیشه، مهم نیست برش، چون علقه با روح او نداره. و اگه ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه. چرا ناراحت نمیشه؟ چون این تناب وصل به روح او نبود که این تناب حالا بریده بشه ناراحت بشه. علقه نیست. چه کنه انسان؟ عجب انسان فقیر و تهیدست. از شکم مادرم که میاد بیرون بالاخره این نافش چسبیده به جنین مادره، نافش بریده میشه، چیده میشه. این چیدن ولو قطع رابطه میکنه از اونجا، اما آخرش تا آخر عمر این ناف تو شکم او هست. هر وقت نگاه میکنه یاد اون علقه میفته، یادش به یه موقعی ارتباط با اونجا داشت. این انسان اونجا هم که ارتباط شو با دنیا کاملا قطع میکنه، در آخرش توی دنیا هست. خیلی سخته، خیلی مشکله. یه آثاری به نظر میمونه تو روح. خیلی سخته که یه کسی تو دنیا باشه اما با دنیا نباشه، با مردم باشه اما با اونها نباشه. این خیلی سخته. با مال باشه اما با اون نباشه، یعنی بای جسمی باشه بای روحی نباشه. معیت معیت جسمی، جسمش بیاد تو ناز و نعمت بیاد تو دنیا اما روحش نباشه. این خیلی سخته، در حد محال هم هست.
یه انسان هایی مثل 14 معصوم علیه السلام اونا اینطوری هم اونها رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. لا تلهیهم یعنی اونا رو مشغولشون نمیده. رجالی که بیع و تجارت، خرید و فروش، تجارت اونا رو باز نمیداره از یاد خدا و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. کنه او جسمشون میزانه اما روحشون نه، وابسته به آخرت. الهی حبلی کمال انقطاع الیک، که این کمال انقطاع را اگه خدا برون بده و انر ابصار قلوبنا به ویاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. دل پرده های نور رو که مانع نور شده اینا رو پاره میکنه. حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا نجسم ما ارواحنا معلقتا به عز قدسک. روح متعلق به عز قدس خدا میشه، به اونجا وابسته میشه. جسم این درجه اول زاهدین اینا هستن، کسانی که به اندازه ضرورت جسمشون رو تأمین میکنن اما بیشتر از ضرورت بی تفاوتن. نه اینکه ندارن، زهد معنیش نیست که نداره نسبت به اون مازاد. ما اصلا بحث از داشتن و نداشتن نمی کنه. نسبت به مازاد داره یا نداره ممکنه باشه ممکن نباشه. شما نمیتونید بگید هر کی مازادش رو داره این زاهد نیست، هر کی مازاد رو نداره این زاهده. نه، عکس چه ممکنه باشه؟ یکیسی مازاد بر ضرورت داشته باشه زاهده، یکیسی مازاد رو نداره زاهد هم نیست. ما هر دو شده پس چیه؟ زهد یه بحث روحی نسبت به مازاد. آیا علقه داره یا نه؟ میخواد یا نه؟ دوست داره مازاد رو یا نه؟ اگه دوست داره این زاهد نیست. درجه اول اینه زاهدین اونایی هم که نسبت به مازاد علاقه ندارن. نشونش چیه؟ اون دوتو نشونه که گفتیم، نشونش اینه وقتی مازاد بر احتیاج به دستشون میرسه خوشحال نمیشن، چون این مازاد اومد کنار جسمشون به روح هیچ کاری نداشت، خوشحال نمیشن. اگه اون مازاد ازشون یه روز گرفته شد ناراحتشون نمیکنه، چون مازاد باز به روحشون وصل نبود که حالا بخواد چیده بشه جنافش بمونه، اصلا نبود، وصل نبود. این مقام اوله که توجه کنید به این روایت امیر المؤمنین علیه السلام. دیگه عرضم رو تمام کنید. روایت در حکمت 431 البته نهج البلاغه فیض الاسلام ان علی علیه السلام از زهدو کله بین کلمتین من القرآن. حضرت فرمان زهد تمامش بین دو کلمه از قرآنه. کلمه منظور کلام است، یعنی جمله، بین دو تا جمله. گاهی به جمله کلمه هم گفته میشه، مثل کلمت لا اله الا الله. این مشکلی نیست. زهد تمامش بین دو کلمه از قرآن، این دو جمله. قال الله سبحانه، آیه شریفه در سوره حدید آیه 23 لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، هیچ ناراحت نشید نسبت به آنچه که از دستتون رفته. یعنی اون مازاده بیشتر از احتیاج زندگی دون یه چیز رفت. گفتم مثل رنگ ماشین اگه حالا یه باش ریخته میشه مازاد یه وقت از دستتون بره ناراحت نمیشید، چون اون وقت که پیدا کرده بودید به روحتون نرسیده بود.
ولا تفرحو به ما آتا کن، خوشحال نشید نسبت به اونچه که بهتون میاد، اونچه که بهتون میرسه. این آیه قرآن، بعد حضرت خودش میفرماد و من لم یأس علی الماضی، کسی که قصه نخوره بر اونچه که گذشته، از دستش رفته. ولم یفرح بالآتی، خوشحال نشید به اونچه که میاد تو دستش. فقط اخذ از زهده به طرفه ای، دو طرف زهده گرفته، یعنی اول آخر زهده همه شد داره. خب این مقدمه مطرحان برای بحثمون. عزیزان میتونن یه تحقیقاتی هم داشته باشید تو این زمینه، کلمات فقر رو که 14 مرتبه تو قرآن استعمال شده با مشتقاتشو یه نگاه بکنید تا انشاءالله بحثای آینده ببینید چه بگیم. اقسام بعدی رو انشاءالله توفیق بود خدمتون خواهیم بود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا سیدتنا و نساء سیدتنا و مولاتنا، یا سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. یه پرده پیامبر اومد سریع پرده رو رد کرد، گرچه اونا علقه روحی نداشتن. این نکته قابل دقته. اگر پرده آوردن از فاطمه سلام الله علیها، معنیش نیست که خوشحالن از این پرده، اونا معنای زهد و تمامش رو دارن. اما از نظر ظاهری هم پیامبر مایل نبودن که این جسم تو راحتی باشه. جسم ازا میدید بزرگان دین ما هم همینطور، اگه همه چیز هم داشته باشن بالاخره ظاهرن، یعنی علقه روحی ندارن، اما بالاخره سعیشون اینه که جسم در سختی باشه، تو سختی سعی میکنن بگذارن. و این مهمه. روایت داره امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، لباسشون ارزانترین لباس، یعنی کم ارزشمندترین لباس رو حضرت به تن دارن. حالا دور و دور یکی سی بگونه حضرت میان بهترین لباس رو به تن کردن، نه، اتفاقا خیلی لباس سخته اینطوری. و به سیره جدشون امیرالمومنین علیه السلام، نشانه ای که حضرت فاطمه سلام الله علیها علقه به اون پرده نداشته، نمونه بارز شب عروسی شد. اون شب که خیلی مهمتر بود، وقتی که اومد اون زن درخواست کرد لباس به من بده بدنم رو بپوشم، از فاطمه سلام الله علیها لباس شب عروسیشون رو از بدن در آوردن و دادن و با لباس کهنه ای که در خانه می پوشیدن با اون لباس به خانه شوهر رفتن. و امیرالمومنین علیه السلام که توجه به لباس نداشتن که بگن چرا لباس اینطوره، توجه به لباس نبود. اما پیامبر فردای اون روز سوال کردن از دخترشون که این سوال و جواب تو تاریخ بمونه برای من و شما، که دخترم لباس نوع شما کجاست؟ عرض میکنم بابا
رو انفاق کردن. همدان پس چرا اون لباس میخواست این لباس رو انفاق بکنه؟ فهم قرآن کریم میفرماید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، به مرتبه بر و نیکی نمیرسید مگر وقتی که آنچه رو دوست دارید انفاق بکنید. و من این لباس نور رو دوست میداشتم این رو انفاق کردم. وقت جا داره که پیغمبر سه مرتبه به فرمان فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، پدرش فدای او باد. بله این کماله که ما هم بگیم جانمون فدای زهرا باد. انسان کامل اینطوری سراغ داشته باشی، کمال ما تو اینه. آیا به این درجه سخاوت رسیدی؟ به این درجه زهد رسیدی؟ اونگه نباشه. این ارزش